پرسش و پاسخ صفحه 368. للملأ در آیه 34 به چه معنا است؟ للملأ، ملأ یعنی پر در است. ملأ یعنی پر. و وقتی که شخص و شخصیتش بزرگ باشه که انگار چشم آدم ها رو پر میکنه، یعنی آدم ها متوجهش میشن، متوجه شخصیتش و یه شخصیت بزرگی هست، اینها میشه جزء ملأ، یعنی بزرگان به حساب، وزرا، انسانهای با شخصیت، دارای نفوذ، اینها بهش میگن ملأ. و داخل هر شهر و روستایی هم ملأی وجود داره. ملأ در حالت عادی بار معنایی نداره که مثبت باشه یا منفی. ممکنه بزرگانی در یک شهر و روستا، همون ملأ اون شهر، انسانهای واقعا وارسته و خوبی باشن، و امکان داره اون ملأ انسانهای بدی باشن، بزرگان، قدرتمند، ثروتمند، دارای شخصیت، دارای نفوذ، قدرت سواد. اینها باعث میشه که آدم قدرت بگیره و ممکنه که منفی باشن. پس به ذات خودش ملأ یعنی دارای شخصیت والا. حالا اونها داخل اون کارهایی که زیر دست دارن چه کارهایی انجام میدن، در بعد مثبت فعالیت میکنن یا منفی، اون بحث دیگه است. معنای حکمان و جعلنی من المرسلین، علم و حکمت و دانش است، همان نبوت هم میشه گفت. اینجا دو چیز مجزا فرموده، حکم جدا گفته و جعلنی من المرسلین هم جدا گفته. نه، این دوتا دوتان یکی نیستن. امکان داره کسی پیامبر نباشه ولی خدا حکم بهش داده باشه. بعضی جاها حکم به معنای نبوت در قرآن استعمال شده، منتها در خیلی جاها هم غیر از نبوت استعمال شده. از حکم، اصل معنای حکم معنی منعه، یه چیزی که باز میداره، منع میکنه. به همین خاطر به حاکم حاکم گفتن. چرا؟ چون که وجود حاکم باعث ممانعت از ظلم و هرج و مرج میشه. حاکم یا قاضی بهش میگن حاکم، چون قضاوت میکنه و جلو ظلم یکی به سمت کسی دیگر گرفته میشه، این منع ایجاد میکنه. حالا حکم دانش و بینش و علمی که بر انسان ممانعت ایجاد میکنه، یه قدرتی که قدرت ممانعت داره، و اون یک سری علم هایی میشه، علم های کاربردی، علم های ریشه‌ای، علم های بنیادین، که بینش انسان و تفکر انسان رو به سمتی جهت میده که انسان بره به سمت شایستگی و دست از رذیلت ها ورداره. این کلا میشه حکم. و حکمت هم از همین ریشه است. آدم حکیم کیه؟ کارهای کودکانه نمیکنه، کارهای نسنجیده نمیکنه. نمیکنه یعنی منع داره، اینجا دست به هر کاری نمیزنه. همچه قدرتی در وجود شخص هست، میگن اون شخص حکیمه. فرعون خیلی باهوش بود، پیامبر موسی زیرکتر. آیه 27 فرعون موسی رو مجنون خطاب کرد و پیامبر موسی پاسخی زیرکانه تر. آیه 28 بله، خیلی خوبه. ما وقتی که آیات رو میخونیم و به همین شکل فقط میخونیم و ترجمه کتابی میکنیم و میریم جلو، متوجه خیلی قضایا نمیشیم. تفاوت کلاس خودمون، درس ترجمه روان قرآن کریم با ترجمه کتابی در همین جا هاست که سعی میشه در ترجمه روان مسائل خودشو بارز کنه، بفهمیم که چی به چیه و ارتباط آیات چیه و چه حرفای داخل آیه اونجا داره رد و بدل میشه، اون قسمتای ناگفته هم بفهمیم که چیه، که با تأمل و توجه آدم متوجهش میشه. شما هم این به عنوان یک نمونه، یک به حساب روش، شما هم لطف بکنید همینجوری قرآن رو مطالعه بکنید خودتون. این کلاس فقط فتح بابیه، ما نباید اکتفا بکنیم به این کلاس. شما روش رو یاد بگیرید و دیگه خودتون برید و تمرکز بکنید، تفکر بکنید، توجه کنید، بفهمید که آیات خیلی عمیقه، خیلی حرفا تو دل اون آیات هست که آدم باید بهش دقت بکنه، و برید به اون شکل قرآن بخونید که مال خودتون باشه مطالعه قرآن. دقت می فرمایید، هدف کلاسمون اینه. فرعون از نظر هوشی چطور انسانی بود؟ خیلی زیرک بود که از فرصت ها خیلی خوب بر علیه موسی استفاده میکرد، ولی موسی از نظر پیامبری چه برنامه‌ای برای مردم داشت؟ عرضم خدمت شما، فرعون خیلی باهوش بود و خیلی روانشناس. اونقدر روانشناس بود که روانشناسان امروزه که پشت رسانه هستن و ساپورت میکنن، یعنی فرعون مال اون زمان اون حرفا زده که امروزه هم همون کار انجام میدن، یعنی قد زیرک بود. الان هم اگر شما توجه بفرمایید، واقعا اون روشی که داره جهان مدیریت میشه و اون همه چیزهای معکوس به خورد مردم میدن، خوب خراب، خراب خوب، در جنگ غزه و اسرائیل شما ببینید چقدر از مردم جهان حق دادن به اسرائیل که بیش از 80% غزه رو نابود کرد، چقدر آدم کشت، بیش از 40,000 آدم کشت، بیش از 15,000 کودک رو کشت، اون همه مجروح، اون همه آواره، و بعد اسرائیل حق داره. یعنی قشنگ طرف میگه اسرائیل کارش درسته و یک دونه یک سگی مال کشور اروپایی کسی زخمی بکنه، همه هم همون آدم حق میدن که این سگ چرا زخمیش کردن. اینجا این همه آدم آدم نیستن، براشون مهم نیست، این کار انجام میشه با عقل آدم ها، رسانه ها این کار انجام میدن و تازه اون آدم بی سواد هم نیست، خیلی با سواده و اینجوری قشنگ حرف میزنه. اون آدم هم یهودی نیست، یک مسلمانه، مسلمانه مثلا، و داره اینجور گول اون رسانه ها خورده و داره تحلیل میکنه. این کار رسانه ها هست، فرعون اون زمان انجام داد، امروزه هم قشنگ همون روش همچنان ادامه داره و داره مردم دنیا به همون شکل دارن مدیریت میشن که فرعون خاص اون جمع رو مدیریت بکنه و خیلی زرنگ بود. حالا موسی چه برنامه ای داشت؟ برنامه داره دیگه، ادامهش میاد. برنامه موسی برنامه خدایی بود برای آزادی مردم از ظلم، حالا صرف نظر از این که بنی اسرائیل باشن و هر کسی دیگه باشه، کل پیامبران میخواستن مردم رو آزاد کنن از ظلم، از ستم. و چقدر کار زیبایی هست، کاش که وقتی که غزه تحت ظلم بود یک کشوری پا میشد که مردم رو از زیر ظلم در بیاره. هیچ که پا نشد، هیچ که پیدا نشد و خودشو خراب نکرد. الان پیامبر موسی جونش رو گذاشته کف دستش و داره جانفشانی میکنه که مردمی رو از زیر ظلم در بیاره. خب این کار همه پیغمبران و رسالت دین خدا اصلا همینه، این وجهی از رحمت خداست، نظر لطف خدا به انسانها. بزرگ شدن موسی در کاخ فرعون علاوه بر این که موسی رو جسور کرده بود، باعث رشد یه سری خصوصیات منفی هم بود و این فرار و مدتی دور بودن باعث ساخته شدن و پاک شدن از این منفیات بود. این درسته؟ بله آفرین، کاملا درسته. همین که ادامه ماجرا بعد از اینکه مدتی در کاخ فرعون بود، طوری اتفاق افتاد اون قتل که مجبور شد فرار کنه، بره درس صبر یاد بگیره، 10 سال چوپانی، تمام اون جریانات زندگی همه در خدمت همچه روزی بود، همون مثبت ها رو به دست آورد و خصوصیات منفی بی صبری و اینها ازش دور کرد. حالا سر و کله بزنه مثلا با 50 تا گوسفند، گوسفند هیچ چالش نیست، هی میگه بیا این ور، میره اون ور، هی میگه این نخور، اون میخوره، هی گوسفند دیگه، بزه بزغال است، هیچ چی نمیفهمه. حالا آدم چقدر باید صبور باشه، ولی اصلا یک میگیر پرت میکنه میزنه به دیوار بمیره، اصلا قد رو اعصاب آدم میرن بعضی وقتا. حالا شما فکر نکنید ما چوبان است، ولی خیلی راحت این اتفاقات میفته، آدم میفهمه که چقدر اونا رو اعصابن. آدم باید یاد بگیره درس صبر و با این موجودات زبان نفهم وقتی که یاد گرفت، حالا دیگه بعدا صبرش زیاد میشه. تفاوت دالین در سوره هم با آیه 20 چیه؟ اونجا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دعا میکنیم خدایا ما جزء دالین نباشیم. اینجا هم موسی میگه من از دالین بودم. عرضم به خدمت شما که خود پیغمبر هم صلی الله علیه و سلم در سوره بارگه فاتحه دعا میکردن دیگه، خود فاتحه ولی دالین خود پیغمبر هم میگفتن. حالا اینجا ما نباید هی توجیه کنیم که دالین یعنی بی علمی، دالین یعنی فلان، دالین یعنی گمراه، کسی که رهیاب نیست میشه دالین. موضوع اینه که آدم وقتی که روش زندگی بلد نیست، روش درست برخورد، درست رفتار، صبوری در رفتار، اخلاق در رفتار، از کوره در میره، بعد تند میشه، خشن میشه، موضع میگیره، توهین میکنه، برخورد میکنه، اینها یک سری کارهای نسنجیده و اشتباه در رفتار انسان وقتی که رخ میده دو تا حالت داره. یه حالت عمدن قصدن این رفتارها رو از خودش آگاهانه انجام میده، مدیریت شده انجام میده، این میشه مغضوب علیهم، میفهمه و داره این کارا رو میکنه. ولی نه، قصدن نیست، مدیریت شده نیست، اما تحت تأثیر هیجانات و احساسات الان داره رفتار میکنه، رفتار احساسی و بد و دردآور به نسبت طرف مقابل، زیرا که از کوره در رفته، آگاهانه نیست. این میشه دالین، یعنی نمیفهمه راه درست چیه، تشخیص داره نمیده. خب این میشه دالین. هم سوره مبارکه فاتحه همینه، و وجدک ضالا فهدا، تو مشکلات بود نمیفهمیدی مشکلات رو چطوری حل بکنی، بلد نبودی، راه درست بلد نبودی، رهیاب نبودی، این میشه دالن، میشه دالین. و انا من الدالین هم به همین شکله. اینا کل رفتار زندگی ما هم تشکیل میده، یعنی ربط به خودمون داره. الان وقتی که بچگی میکنه، وقتی که همسر در مقابل همسرش یه اشتباهی انجام میده، اون اشتباه چه کار میکنی؟ رفتار دالین داریم و رفتار درست هدایتی، از روی هدایت کدوم یکی انجام میدی؟ هر بار خودمون هم ممکنه هم کارا رو انجام بدیم تا به احساسات و هیجانات بشیم و برخورد کنیم، یا اینکه صبورانه و حکیمانه اون رو مدیریت بکنیم و حلش بکنیم. کدوم یکی در رفتار ماها وجود داره؟
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.